با نام او و با سلام. دیروز غزل 267 رو تقریبا به پایان رساندیم، بیت آخر ماند که همینک به عرضتون خواهیم رساند. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، غزل ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس. 267. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست. زبان کلک نوک قلم رو میگن، کلک و خامه نیز مترادف یکدیگرند. قلم همان خامه است، خامه هم کلک و امثال این واژگان. خواجه نازنین چندین واژه رو به کار برده که از آنها میتوان به مفهوم کلک و خامه و قلم استفاده کرد. جناب که حتما جناب بگیم یعنی آستانه و درگاه. جناب آقای فلان، عرض کردم یک بار احترام را نمی گفتن آقای فلان، گفتن به درگاه فلانی این نامه برسد. احترام را عرض می کنم، یعنی خود آن شخص اجل از این است که نامه بنده به سوی او گسیل شود، در نتیجه به درگاه و آستان و خانه و منزل او. برای همین جناب آقا گفتن، حضرت آقا، اینها همه بعد رفته رفته معادل القاب احترام آمیز به کار رفت. اما ملتمس، ملتمس طبیعی است، اسم مفعوله، یعنی التماس شده. ببینید، شما چیزی رو از کسی خواهش میکنید، اون ملتمس منه، یعنی مورد تقاضا. اون نیاز و حاجت و خواهش و تقاضایی رو که شما دارید بهش میگن ملتمس، از مصدر التماس. این که میگن ملتمس دعاییم، پیداست اسم فاعل التماس میکنیم. میفرماید اگر نام حافظ بر قلم دوست جاری شود، یعنی دوست نام منو بنویسه، فقط نام منو بنویسه، بنویسه حافظ، همین درخواست برام کافیه که نام من بر قلم دوست جاری شده. اگر بر زبان او نام من بگذرد، که اهل دل افتخاری بزرگ برای من خواهد بود. چرا؟ زیرا خود خواجه می فرماید نام من رفته است روزی بر لب جانان، اونم به سهو. عرض کردم یک بار آمد یار بفرماید او گفت تو، یا خواست بفرماید تو گفت او. نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را از اون وقت تالا بوی جان می آید از نامم. و اما نسخه های چاپی درباره این غزل چه گفتند و چه دارند؟ روانشاد فرزاد، استاد مسعود فرزاد و شاملو مصرع دوم از بیت مطلع رو این گونه ضبط کردند: در برابر بوسه زن بر خاک آن وادی، و بوسه ده بر خاک آن وادی ضبط کردند. و اما مصرع نخست از بیت سوم: منزل جانان ببوس آنگه بزاری عرضه دار، استاد یحیی غریب و ضبط اکبر بهروز و رشید ایوزی این گونه است: محمل جانان بپرسانگه، بپرس در برابر ببوس. همایون فرخ: بزاری عرضه دار، نه عرض ده ضبط کرده است. استاد ایرج افشار: روانشون شاد برای این مورخ بزرگ، ایران شناس بی بدیل، حافظ پژوه ارجمند و نسخه شناس و کتاب شناس گرامی و براستی بی بدیل، آرزوی رحمت پیوسته خداوند رحیم رو داریم، همیشه و پیوسته و هماره نام و یاد و آثارش جاودانه باشه. استاد ایرج افشار و دکتر همایون فرخ منزل جانان به پرسانگه ضبط کردن مصرع نخست رو از این بیت. گوشمالی دیدم از هجران بیت من که قول ناسهان را، گوشمالی دیدم از هجران رو گوشمالی خوردم از هجران ضبط کردند استاد محیط و یغما جندقی و حکیم شیرازی و قاآنی شیرازی، همچنین قدسی. گوشمالی خوردم از هجران. استاد ایرج افشار، جلالی نظیر احمد، همچنین استاد محیط، همایون فرخ و استاد جلالی و نورانی وصال، پادشاهی کار بازی نیست ضبط کردند. بقیه به اتفاق، عشق بازی کار بازی نیست. استاد مسعود فرزاد و دکتر نیساری متاسفانه مبتنی بر نسخه بدلیان، یک نسخه، اونم نسخه در واقع بسیار متأخر که اگر اشتباه نکنم در سال 843 نوشته شده، این گونه ضبط کردن که عشق بازی کار آسان نیست. کار آسان با کاری آسان یا کار آسانی نیست خیلی متفاوته. و اما و از تحسر که از حسرت، گروهی پرشمار و از تحیر ضبط کردند. چه حیرتی، بیت داد میزند که از موضوع حسرت و دوری و حرمان است، و تازه خیلی از نسخه های کهن تحسر ضبط کردند، اما نسخه های چاپی که و از تحیر ضبط کردند، نسخه فریدون میرزا تیموری، قاآنی، حکیم، قدسی، نسخه پنجاب، استاد محیط و دکتر همایون فرخ. نسخه پنجاب همینجا یک ضبط کاملا انحصاری داره و آن عشق بازی نیست کار بازی ای دل سر بباز. عشق بازی نیست کار بازی ای دل سر بباز. غزل 268 رو پیش رو داریم. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو چمان ما را بس. گل ازار، ازار یعنی این بخش زیر لب پایین رو میگوین، بخش چانه، یعنی کسی که این بخش از روی او مثل گل سرخه، استعاره از محبوب و ممدوح و معشوقه. گل ازار می فرماید از این گلستان جهان با این وسعت یه گل ازار مرو بسه، چشم طمعی به هیچ کس و هیچ جای دیگر ندارم. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، ما را کفایت می کند بس به همین معنا کافی است. زین چمن، از این گلستان، از این دنیا، از این چمن یعنی از این جهان، از دیگر سوی این عرض رو نیز به پیشگاهتون تقدیم کنم که گلستان جهان اضافه تشبیهی است، جهان رو به گلستان تشبیه کرده. به راستی نیز این گونه است. تا ما جهان رو به چه شکل ببینیم، این منفی بینی، این تنگ نظری، جهان که هیچ، هستی رو به دوزخ تبدیل میکنه. نگاه بلند کریمانه هستی بین جهان رو با همه تلخیهاش گلستان میبینه، زیرا جانش به گلستان وصله. آدم بلند نظر، آدمی که با درونهای تیره فاصله داره، صفای ضمیر و آرامش خیال داره، جهان که هیچ، انگشتانه ای رو میتواند به گلستانی بزرگ تبدیل کند. گل ازاری ز گلستان با جارایی حرف گ در خور تأمل است. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان یا چمان ما را بس. سایه آن سرو چمان یا آن سرو روان یعنی چه؟ یعنی همین کافی است که ما در ذیل سایه او امنیت داشته باشیم، در سایه او. غزل 268 رو آغاز کردیم و بیت نخست یا مطلع رو شرحش رو آغاز کرده بودیم، اما همینجا عرض کنیم که سرو روان و سرو چمان رو 12 نسخه از دست نوشته های بسیار کهن سرو چمان ضبط کردند. اجازه بفرمایید عرض کنم خدمتتون چه نسخه ها، چون مهمه، چه نسخه های کهنی. نسخه نوشته شده در سال 807، ببینید چقدر کهنه، تاجیکستان 807، یعنی چند سال بوده است که خواجه وفات کرده و به جان جهان پیوسته. همچنین نسخه نوشته شده در سال 813، نسخه حیدرآباد 818، ببینید چقدر کهنه، 12 نسخه سرو چمان ضبط کرده. خب چمان با چمن واجارایی داره و بسیار هم دلپذیره، اما 27 نسخه سرو روان ضبط کرده. در این 27 نسخه، نسخه کهن هم کم نیست. پس 12 نسخه کهن سرو چمان، 27 دست نوشته دیر سال سرو روان. خب حالا سرو روان یا چمان، چقدر سرو روان لطف و دلپذیری دارد. سرو روان ایهام به یار هم هست، به محبوب هم هست. سروی که روان است، ایستا نیست، یک جا پای در گل ندارد، سروی که پای در دل دارد. اما سرو چمان، سرو چمان، بله، سروی که می چمد، می خرامد و یه واجارایی هم با چمن دارد. اجازه بدهید به ذوق شما خوبان این رو حوالت کنیم و نظر شما رو بخواهیم. شما گرامیان، سرو چمان رو با 12 پشتوانه میپذیرید یا سرو روان رو با 27 پشتوانه و این توضیحاتی که بنده کمترین عرض کردم؟ حال که از شما خواهش کردم، این خواهش رو هم اضافه کنم، نامه های پاره از شما بزرگان و عزیزان و شنوندگان تاریخ نداره. به این خاطر عرض میکنم، نامه ای رو که آقای ارشاد از شیراز ارسال فرمودند مربوط به غزل 70 است و همین چند روزه به دست من رسیده است. هرچه جستجو کردم تاریخ این نامه نداشت که دست کم بدانیم مشکل از کجاست. استدعا میکنم تاریخ نامه هاتون رو فراموش نفرمایید و از دیگران که به بنده اجازه بفرمایید که این نامه ها رو بدون هیچ دخل و تصرفی به چاپ برسانیم. این نظر و عقیده شما شنوندگان است، بسیار برای ما محترمه. بنده تا دو سه جلسه دیگر این نامه ها رو تنظیم می کنم، یکی دو جلسه رو اختصاص می دهیم به نقد و بررسی نامه ها، نه پاسخ. بنده پاسخی ندارم، فقط این نامه ها رو شاید روایت می کنیم تا دیگر شنوندگان نیز استفاده کنند. من و همصحبتی اهل ریا، این بیت رو حتما این گونه باید بخوانیم. غزل 268 رو پیش رو داریم. 268. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد. همصحبتی گفتیم یعنی چه؟ همصحبتی یعنی همنشینی، صحبت یعنی همنشین، همدلی، همراهی. و عرض کردم از آنجا که آدمی با همراه خود، همنشین خود سخن هم میگوید، رفته رفته هم صحبتی و صحبت به این معنایی که امروز به کار میبریم به کار رفته. ولی صحبت و هم صحبتی به معنای همنشینی، صحبت اساسا یعنی همنشینی، مصاحب یعنی همنشین. منو با این تأکید، هم صحبتی اهل ریا دورم باد. اگر قرار است که آدم‌های گرانجان و سخت دل و جانی رو انتخاب کنم، خب رتل گران رو انتخاب می‌کنم. گرانان یعنی آدم‌های ناگوار، آدم‌های ناخوشایند که هم نشینی با اونها مایه دلناگرانی میشه. اما رتل گران یعنی چی؟ رتل گران یعنی پیمانه بزرگ سنگین، نه پیمانه کوچک. در نتیجه من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد. دورم باد یعنی مرا دور باد. این میم در اینجا ضمیر متصل مفعولی است، از گرانان جهان. اگر قرار است گرانان رو از جهان اختیار کنم، آدمای سنگین، سخت دل، ناخوشایند، ناگوار، خب رتل گران رو دست کم انتخاب و اختیار می کنم. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند. روی عمل تأکید کنیم. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند. ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما رو مغان. پس روی عمل و مغان تأکید میکنیم. ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما را بس. و اما معنی میفرماید بهشت رو به عمل نیک میبخشند، به پاداش عمل. اگر عملت نیک بود، فریب ندادی، سوگند به دروغ نخوردی، دروغ نگفتی، فریب کار در زندگی نبودی، جنت جایگاه توست. اما ما که رندی، رند یکی از اصطلاحات کلیدی خواجه است. رند به معنی کسی که ظاهرش خیلی غیر مطبوع در واقع، ولی باطنی تابناک دارد. ظاهرش عوام پسند نیست خلاصه، اما باطنی سخت تابناک دارد. می‌فرماید ما که بیچیز و رند و نیازمندیم، همون دیر مغان ما را بس. اما درباره دیر مغان بسیار سخن گفتیم، اجازه بفرمایید گذرا نکته رو عرض کنیم و به شرح بیت‌های دیگر بپردازیم. دیر اگر مجرد باشد به تنهایی بیاید، دقیقاً معادل عبادتگاه است، تضاد دارد با میخانه. دیر کهن به این جهان هم گفتند، دیر کهنی است این جهان. دیر جایی بوده است که در آن شب و روز به عبادت. ببینید مکانها فرق میکنه. در جایی یک روز در سال، یک روز در هفته، یک بار در روز، در جایی لحظه به لحظه به عبادت و نقل ورد و اذکار و دعا دلخوش می کنن. به این جور جاها دیر گفته می شود. اما سخن دقیق اینجاست، دیر مغان، دیری که مغان درانند. مغان پیش از این گفتیم روحانیینه که در ادب مزدیسنا معروفند، اون روحانیین که در شریعت آنان از آنجا که شراب حرمتی نداشت گروهی به خانه مغان می رفتند از این باب. اما معانی گوناگون ایهامی نیز می توان از دیر مغان فراچنگ آورد. دیر مغان از این منظر که متضاد با خود دیر رو عرض نمی کنم، متضاد است با واژگانی که کاملا برای عبادت فراهم آمده است، به گونه ای تضاد دارد. می فرماید ما رو همین دیر مغان کفایت می کند و قصر فردوس چون عملی نداریم بعید به نظر می رسد که ما رو فراچنگ بیاید. تا فردا، وقت خوش. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو چمان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا تورم با، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، این اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست، طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس. Thank you.